چرخ و فلک خاموش ایستاده در میان پایتخت، سرکشیده از میان ساختمان ها و چنارها شهر را نظاره می کند.
تقلای آبرین برای رسیدن به مقصد، جیغ و هیجان بچه ها، فریاد خطی های منک برای جذب مسافر، التماس تجربه یک وسیله بازی بیشتر، صف های طولانی اتوبوس شهری و صف فروش بلیط های فانفار، مرزی میان رنج روزمرگی و شادی کودکانه. به رادیو نیست خوش آمدید. از دهه‌های پایانی قرن 19 که معادل 1270 تا 80 شمسی میشه، مفهوم پارک شادی به عنوان یک نهاد سرگرمی شهری در دنیا مطرح میشه.
در ماه می سال 1893 میلادی یا همون اردیبهشت 1272 به مناسبت 400مین سال کشف دنیای جدید توسط کریستوف کولوم، نمایشگاهی در شیکاگوی آمریکا افتتاح میشه که سرگرمی یکی از اصلی ترین بخشهای اون بوده و بهش فانفار میگفتن که ترجمه تحت لفظیش نمایشگاه تفریحی بوده.
سامان سیف:
ما فر رو به فارسی نمایشگاه ترجمه میکنیم، اما فرقش با سایر انواع نمایشگاه اینه که تو فر نقش مردم خیلی پررنگ تره و هدفش صرفا نمایش کالا یا خدمات کسب و کارها نیست، در واقع گرده هم اومدن مردم برای سرگرمی و خب اهداف تجاری. فانفار تشکیل میشد از مجموعه نمایشگاه ها و بازی ها و بازارچه هایی که معمولا به صورت سیار مثل کارناوال تو شهرهای مختلف میگشتن و برای مدت مشخصی وسط یه شهربازی کوچیک رو توی شهری پهن میکردن یا توی منطقه و بعد میرفتن شهر بعدی. بعدتر چرخ فلک یا چرخ و فلک به عنوان یک عنصر شاخص شد نماد شهربازی و خیلی جاها به خود این چرخ و فلک ها میگفتن فانفار.
با شروع قرن 20 مفهوم شهربازی و به طور کلی نهاد سرگرمی در دو مقطع تاریخی مهم دنیا تغییر کرد.
اولیش انقلاب صنعتی بود. با شروع قرن 20 مردم دیگه دستاوردهای انقلاب صنعتی رو تو زندگی روزمرهشون لمس میکردن. تکنولوژی فولاد و جریان برق رو معرفی کرده و به طور کلی مفهوم تولید تغییر کرده بود. نتایج این پیشرفت‌ها تو عرصه عمومی بیشتر به چشم میومد. اینطوری بود که شهربازی خودش شد نماد پیشرفت و از یه رویداد کوچک محلی تبدیل شد به یک خواست حاکمیتی. در این حال یک جریان خیلی پولساز هم بود. مملکتی که پارک شادی داشت و چرخ و فلک بزرگی داشت، مملکت توسعه یافته‌ای به حساب می آمد.
مقطع تاریخی مهم بعدی جنگ جهانی دومه که بسیاری از مفاهیم و بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی رو تو دنیا تغییر داد. یکی از این مفاهیم فراغت و سرگرمی بود.
بعد از جنگ جهانی دوم، نهادهای سرگرمی جزء جدای نشدنی شهرها بودند و با تغییر تدریجی سبک زندگی، سرگرمی به جزئی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده بود. این نهادها یا قبل از اون در دنیا وجود نداشتند و به نوعی با پیشرفت تکنولوژی امکان ظهور پیدا کرده بودند و یا اگر قبل‌تر هم سابقه حضور داشتند، به طور کلی بروز شده بودند و دیگه تنها منحصر به ممالک صاحب تکنولوژی نبودند.
دو تا اتفاق خیلی مهم بعد از جنگ جهانی دوم میفته. یکی بحث دموکراتیزه شدن فضاهای عمومی، به این معنی که استفاده از فضاهای عمومی دیگه مختص اشراف یا خانواده‌های خاص و الزاما متمولین نیست و مردم عادی میتونن نهایتاً با خریدن یه بلیط بهاش رو پرداخت بکنن و وارد اون فضاها بشن و از اون فضاها استفاده بکنن و حتی در کنارش اینکه خانواده ها میتونستن اوقات فراغت مشترکی با هم در فضاهای عمومی داشته باشن، یعنی فضاها الزاما مخصوص مردان مجرد یا مخصوص بچه ها نبود. و موضوع بعدی که خیلی خیلی موضوع سرنوشت سازی بود و بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، بحث ورود سرمایه های بخش خصوصی و اصلا ورود بخش خصوصی به عنوان نه تنها سرمایه گذار بلکه بهره بردار و توسعه دهنده به صنعت سرگرمی و اوقات فراغت بود.
موسیقی اما وضعیت در ایران آن سالها چگونه بود؟
جریان‌های توسعه‌ای پساجنگ تو زمان کوتاهی به همه اون کشورهایی رسید که تصمیم گرفته بودن مدل توسعه‌ای غربی مخصوصاً آمریکایی رو پیگیری بکنن. خب تو ایران هم محمد رضا شاه جوان بعد از خروج روس‌ها و بعدتر از سرگذروندن کودتا از اواسط دهه 30 روال غربی سازی رو پیش گرفت و از هر گونه فعالیت یا نماد توسعه غربی استقبال کرد. تو همین جریان بودش که سرگرمی تو ایران هم تغییر کرد و هر روز انواع نهادهای سرگرمی معرفی می شدن که تا قبل از اون در ایران تجربه نشده بود.
همونطور که جایگاه تفریح و سرگرمی در دنیا در حال تغییر بود، سرمایه گذاران ایرانی هم در پی رقابت برای افتتاح اولین ها و ساخت مکانهای تفریحی و مشابه نمونه های غربی در کشوری بودند که تا پیش از این نهایت امکانات تفریحی مدرنش به ماشین برقی ساده و چرخ و فلک های دستی برای کودکان محدود می شد.
از اواسط دهه 30 محدوده میدان ونک امروزی که آن روزها زمینی خالی از سکنه و بیابانی بود در آستانه تغییر ماهیت و پیدا کردن شکل و شمایلی شهری قرار داشت. اما تاریخ ده ونک و قصه طی کردن مسیرش از روستایی بین تهران و شمیران به سمت پاتوقی برای تفریح پایتخت نشین ها و توریست ها داستان جالبیه که از زبان فرزانه ابراهیم زاده می شنفیم.
میدان ونک در حقیقت بخش شرقی یک روستای تاریخی به نام ونک هستش که در شمال غربی تهران قرار داشته. نام ونک از نوعی درخت که در تهران زبان گنجش کم میگن، اما در زبان تهرانی یا بویش تهرانی بهش ون میگفتن. و حالا گفته میشه که در این منطقه ون زیادی وجود داشته و این منطقه هم به نام ونک معروف شده. زمانی که ناصرالدین شاه میاد و میخواد تهران رو گسترش بده، از دو نفر خواهش میکنه که این هزینه رو بدن، به جاش از زمین‌های خارج از شهر تهران تملک کنن. حالا مدل تملکش هم اینجوری بوده که تملک به شرط آبادی بوده که یکی از کسایی که میاد و زمین‌های این منطقه رو تملک میکنه میرزا یوسف مصطفی الممالک هستش که بخشی از املاک خالصه و مستقلات رو میخره، چندین رشته قنات اینجا حفر میکنه و دقیقا ده ونک رو که انتهای زمین هاش هم بوده تملک میکنه. و جدا از این منطقه میشه یک محله نوساز برای کسانی که حالا دنبال جایی بالاتر از مرکز شهر هستن.
خیابان پهلوی ولی عصر امروزی در حال شکل گیری بود و گسترشش از جنوب به شمال تهران رو به تجریش و شمیرانات وصل می کرد. این مسیر از بخش شرقی ده ونکی عبور می کرد که آن روزها سراه ونک و بعدها میدان ونک نام گرفت.
خب تهران گسترش پیدا کرده بوده، حالا نیاز داشته به یک گذرهای جدیدی برای فرهنگ و هنر و برای استفاده عموم. یکی از این گذرها از میدان ونک آغاز میشه تا پارکوی میره که اتفاقا گذر خوراکی و گذر تفریحی هستش. ما شاهد هستیم که در همین دوره هاست که درایوین سینما ساخته میشه، پشت سرش پارک شاهنشاهی ساخته میشه که همین پارک ملت امروز هستش و تعداد زیادی از رستوران ها رو ما میبینیم که در این منطقه شکل میگیره و میتونیم تقریبا دومین گذر تفریحی تهران میشه.
در اواخر دهه 30 بود که تهران صاحب یکی از معروفترین شهربازی‌های خودش شد و نامش برگرفته از نوع غربی اون فانفار بود. فانفار در سال 1338 توسط محمد اخلاقی در زمینی به مساحت 5000 متر مربع و در ضلع جنوب غربی میدان ونک در حال ساخت بود. اما محمد اخلاقی که بود؟
محمد اخلاقی متولد 1305 در تهرانه که پدرش در 5 ماهگی فوت میکنه و بعد از ازدواج مجدد مادرش در کنار خواهران و برادران جدیدش همگی در اتاق کوچکی زندگی میکردند و پس از ترک شدن توسط پدر دوم از 8 سالگی برای تأمین مخارج خانواده مشغول به کار میشه.
علی اخلاقی
اون موقع به این صورت بوده که برادر بزرگ مثل پدر بوده دیگه. برادر خدا بیامرز زرنگ بوده، میاد و با نداشتن یه دونه مغازه در همون خیابون ری. پدر من اونجا یه مغازه میگیره و میاد و تلاش میکنه و وضعش هم خوب نبوده. طوری میشه که کارخونه قندی تأسیس میشه در قرچک برامین، یه باسکوی خریداری میکنه از آلمان. پدر من با تلاشش میخواسته یک جوری بره زیر این باسکو و نقشه این باسکو رو بکشه و بسازه در ایران، باید که سواد نداشت. عمو من تعریف میکرد یک ماه میره برای کارخونه قند کار میکنه، زورا وقت نهاریش میرفته اون زیر، اون باسکو رو ارگو برداری میکنه میاد تو همون مغازه خودش میسازه.
قدش میاد نبود، نه بلنگت بود نه اون وقت کتاقت.
یه آدمی بودن که به هر حال خیلی سنتی بودن.
یه وقتی یه تومنی یا دو تومنی بود افتاد زمین، ورداشت گفت اینه من میذارم جیبم چون من پیدا کردم.
تا فوتشون من یادمه هیچ وقت منو بغل نکرد ماچ کنه،
گفت اینجا را من از بابام نمونده، من فقط از صفر شروع کردم، از کارگری شروع کردم تا رسیدم اینجا.
پدر من اصلا 8 سالگی کار میکرده، این زندگی رو میگردونده.
اما اون موقع هم به کارگراش اینا توصیه میکرد، میگفت کار کنید، تلاش کنید، زحمت بکشون به یه جایی برسید.
میگفت که من برای بچه ها دارم این کار رو انجام دادم. و
داستان ورود محمد اخلاقی به این حرفه و ساخت فانفار رو از زبان پسرش علی اخلاقی میشنویم.
قبل از اینکه فانفار به وجود بیاد، پدر من قبل از که من به دنیا بیام، وقتی مادر من تعریف میکرد، در شمران قایقرانی زده بوده. یعنی این از اول این ایده تو سرش بوده که اومده همچی کاری بکنه، که ایشون میره آلمان به عنوان توریست. موقعی که اونجا برمیگرده ماشین میخره، میاد زمینی، میاد ترکیه. وقتی به ترکیه میرسه میاد استانبول، اونجا یه پارکی مشابه فانفار میبینه، چرخ و فلک رو دست میده. ایشون با توجه به اینکه سوادم نداشته میاد و یه الگو برداری میکنه و میاد ایران رو شروع میکنه اون دستگاه رو ساختن. یه دو سه سالی طول میکشه تا این دستگاه ساخته میشه.
اما این زمین چطور به فانفار بدل شد؟
بعد میاد یه زمین نیرو کرد سرای بنک پیدا میکنه، جایی رو انتخاب کرده بود که هم زمین بزرگی بود، هم جای خوبی واقع شده بود، هم اون موقع بیرون از شهر بود. اون زمین های ونک و یه مقدار دیگه زمین های مولا صحرا، اینا در مالکیت خانواده مصطفی الممالکی بودن. حتی ما این زمین از ایشون اجاره کردیم. تومان مصطفی الممالکی ها که آدم های خیلی خوبی بودن، نبه های مصطفی الممالکی معروف بودن، اونجا رو پدر من اجاره میکنه. در اون موقع مای 4500 تومن، اون موقع 4500 تومن شما با یک 7000 تومن میتونستید یه خونه سه طبقه بهت اینجا بخرید. اونجا کلا تمام زمینا تپه بود که پدر من درست کرد، فضا سازی کرد، چای آب زد، برق گرفت، به یه شکل عالی درش آورد. ایشون از سال 1338 در تلاش ساختن فانفار بوده. موقعی که فانفار افتتاح شد تمام اونا بیابونی بود، یعنی ما شب ساعت 12 که تعطیل شد میشد میمدیم بیرون میترسیدیم اونجا. یعنی ما خیلی علاوه پارک ماشین دغدغه نداشتیم، جای پارک زیاد بود و مشتریای ما اکثرا از تمام ایران بودن میمدن.
و این وسایل بازی چگونه ساخته میشدن؟
چون از اون ابتدایی که دیگه تو فکر این افتاده بود که همچین تفریگاهی بسازه، ایشون خودش همه رو با ابتدایی ترین وسیله ها ساخت. اون موقع جرثقیل بلند نبود، این بود که یه جرثقیل کوچیک بود، ایشون با همون جرثقیلی که سیمبوکسر بهش بود و اینا تمام اون دکلا رو ایشون خودش پایین کارگری داشته که محاسبه میکرده خودش با توجه به اینکه ثبات نداشته، و اینا رو جوش میدادن و سرهم میکردن و به توسط اون میبردن بالا و حتی اون میلهی که خود محور اون چرخواره که بزرگ بود، من قشنگ یادمه که ایشون خودش داده بود تراشکاری، میرفت میمد اینو درست کرده بودن. دیگه اون دستگاه موشک و تمام و اون اتاقا رو با ورقای نازک تمام داده بود. اون کسایی که قدیم حلبی ساز بودن اینا ساخته بودن، تحریش خودش ریخته بود. حتی من میخوام به شما بگم که قشنگ من یادمه برای روشنایی این چراغایی که تو فانفا بود خود ما ساخته بود تو همون محوطه.
قطعا شنونده های همیشگی ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان صاحب امتیاز پادکست رادیو نیسته و فعالیت های فرهنگی بسیاری رو در این سالها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه های شما تا هر گونه اکسسوارهای تزئینی منزل. یا فضای کاملا متفاوت از اون چه انتظار دارید؟ شما برای ورود به دنیای زیبای زیبان کافیه به مجموعه تازه تأسیس و بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و از نزدیک با فعالیت‌های زیبان آشنا و مثل رادیو نیست دوست همیشگی اون بشید. زیبان به سبکتون. در روزنامه اطلاعات اول مرداد ماه 1343 اینطور نوشته شده: در ساعت 8 بعد از ظهر سوم مرداد طی مراسمی مؤسسه نوبنیاد فانفار واقع در سراح ونک افتتاح می شود.
وقتی ما بچه بودیم و می رفتیم فانفار، میدون ونک اصلا این شکلی که الان هست نبود. دور تا دورش همه چی خالی بود.
منتها فانفار یکی از عجیب ترین چیزهاش برای من کودک این بود که داریم از توی شهر مثلا از یک مسیر عبور میکنیم و یک شهر بازی اونجاست.
هر دفعه که با ماشین با بابا از میدون ونک رد میشدیم، من و خواهرم کنجکاو میگفتیم که بریم اینجا ببینیم چه جوریه.
و فانفار اونجا مثل یک دسته گل توی یک فضای باز خودش رو نشون میداد.
یادمه که پدر بزرگم به اونجا میگفت گاردن پارتی.
فانفار جنس لوکس به حساب میومد. حالا مثلا سالی یه بار دو بار اگر داداش بزرگ وقت میکرد مثلا ما رو میبرد.
سردرش یه تابلوی نارنجی رنگی بود اگر اشتباه نکنم که روی اون نوشته بود فانفار، بالاش چراغ‌های به شکل اشعه‌های خورشید به شکل نیم دایره بود، چراغ‌های رنگی بود که روشن و خاموش می‌شد و جلوه قشنگی داشت برای ما اومد.
در ورودی شبیه فرهزاد بود، لامپای مهدابی سفید و سبز داشت.
اصلا در اصلی کلن از خیابون ولی اسب
روی در فلزی پارک یه دریچه بود که از اون بلیط می‌فروختن و تا جایی که به خاطر میارم در کنارش توی پیاده رو 5 متر 10 متر نردکشی کرده بودن برای اینکه مردم صف بکشن و جلوی در ازدحام نکنن برای خرید بلیط.
قسمتی که بلیط فروشی مثلا اینا بود، من بلیط می‌فروختم، بچه فقط چشمش بالا بود، اما 4 تا از اون بوده، 2 تا از اون یکی بود، فقط دستگاه‌ها رو نشون می‌دادن، اینقدر هول و عجله داشتن. اما دستگاه را نشان می دادم، ما بلیطاشون رو می دادیم، یه وقت می دیدی کیفاشون انداختم، پولاشون افتاده، ما برمی داشت نگه می داشتیم، می آمدن می دادیم بهشون، نمی آمدن دیگه می
به محصی هم که وارد می شدم به قدری عجله داشتم که کدوم یکی از اینا رو من باید زودتر سوار شم. اینقدر استراب منو می گرفت که خیال می کردم مثلا این اسباب بازی ها رو مردم الان می خورن تموم می شه.
تمام دیوارا رو چون پدر من خیلی حساسیت داشت میگو همچین جایی باید علاوه رنگ آمیزی قشنگ باشه، یعنی جلب توجه کنه، رنگ قرمز، زرد، آبی. دیوارا اکثرا رنگ های سبز بود که ما رنگ میکردیم طول سال، موقع تفریقه ها به این صورت بود دیگه.
و دستگاه های بازی جدیدی که مشتری هاش رو به وجد میورد.
وقتی وارد فانفار می شدی دست چپتون که کاترپیلار بود، بعد این دست راستتون هواپیما بود، بعد وقتی می رفتین جلوتر یه استرخ گرد بود، دور این استرخ گرد اون قطار بود، بعد که می مدیم بالا دست راست تقریبا چرخ فلک بود، دست چپ موشک بود، بعد اون وسط پشکا پرنده رو ساخته بودیم، سمت چپ بالای خود محوطه تاپ رو ساخته بودیم. بعد ما اومدیم یه دونه دستگاه ساختیم، گریز از مرکز بود که سمت نرسته به چرخ و فلک بود. بالای خود فانفار یعنی قسمت بالای بالا هم دکه های مثل تیراندازی بود، بوفه بود، یه دونه سالن بود به نام آینه های مهدب و مقهر که میری جلوش چاقت میکنه، لاغرت میکنه.
چرخ و فلک بزرگی داشت. شاید موقع ما کوچیک بودیم چرخ و فلکاش برامون بزرگ بود.
یادم یه بار موقعی که میخواستم از روی سکو وارد قایق بشم، پام گیر کرد به دامن لباسم و دامن لباسم کامل پاره شد.
یه سفینه داشت که به شکل موشک درست کرده بودن، این سفینه رو با دکمه سبز اینو میزدیم، دکمه رو اوج میگرفت، با دکمه قرمز میومد پایین.
یه قطاری داشت که این خیلی هم اصلا کوتاه بود، ارتفاعی هم حرکت میکرد، این صدا میداد،
رو دوتا کابل را میرفت.
خیلی حس خوبی بود، از لای درخت ها که رد میشد، اون برگ و شاخه ها که میخوردن به صورتمون.
اون ماشین های برقیش هم خیلی محبوب بود و همیشه صف بود جلوش.
اون جیغ و داد اتفاقاتی که تو اون سالن میافتاد و صدای ناشی از حرکت این ماشین ها و برخورد این ماشین ها به همدیگه، هنوزم من یاد دوران فانفار میفتم.
چه دستگاهی بود که برای من خیلی تازگی داشت. سری میچرخید، ما هر نوع رنگی که میخواستیم میریختیم توش و اون یه نقاشیایی مثل نقاشی کوبیسم، یه آمیزه‌ای از رنگ‌ها به وجود می آورد که اون تابلو رو به خودمون میدادن.
یه تاب هوایی هم داشت که شاید 8 یا 10 متر ارتفاع داشت.
اون تاب میچرخید و علاوه اون دلهره‌ای که خدای الان میفتم نمیفتم چه اتفاقی میفته و اینها، ولی اون حس خوبی که بعد از پیاده شدن ازش میامد، یک حس نابی بود که هنوز هم انگار زیر دندون افرادی مثل الان من که تو اون موقع 7-8 سالشون بود و میرفتن فانفار مونده.
شهربازی های مدرن و جدید در دنیا دیگه صرفا مکانی برای بازی بچه ها نبودن و بازی هایی برای بزرگ سال ها طراحی می کردن.
یه بازی هایی هم یادم برای بزرگ سال ها داشت. یه مدار ساده الکتریکی بود که یه دایره ای رو از توی یه سری سیم هایی که جریان ضعیف برق رد می شد عبور می دادی و اگه دستت می لرزید زنگ می خورد.
بسیار بازی سختی بود. من ندیدم هیچ وقت کسی بتونه برنده بشه و جالبترین قسمتش برای من کودک یا نوجوانی بود که جایزش هم سیگاره. یعنی هیچ دلیلی پیدا نمی کردم که به پدرم یا مادرم و بیشتر با مادرم می رفتیم اینو توجیه کنم که اجازه بده یک بارم من این حلقه رو بگیرم ببینم این چیه که زنگ میزنه.
من یادم من مامانم من اینجا زیاد میبرد، بعد گاهی وقتا بازی میکرد و همیشه هم میبرد، اعصاب خیلی خوبی داشت، دستش اصلا نمیلرزید. بعد به من انتخاب میدادن که از اون عروسک هایی که در واقع اون زیر داشتن کدومو دوست دارم و انتخاب بکنم.
یه دستگاهی داشت قرمز رنگ بود به اسم گریز از مرکز،
بسمانه فلزی بود که آدم میرفتن توش و میشونم که چرخیدن
با سرعت میچرخید و ما میچسبیدیم به بدنه دستگاه
و همینطور که میچرخیدیم صفحه فلزی زیر پای آدم ها میرفت پایین و شما حالا به واسطه اون قوانین فیزیکی میچسبیدید به بدنه حالا قفس مانند این استوانه و این باستیم شد که حالا نیفتید.
یه سری ها خودشون حرکت میدادن، به سقف میرسوندن یا دمر میشدن. وقتی که دستگاه میچرخید دیگه نمیتونستن حرکت بکنن.
تو فانفار یادمه که سوار اون دستگاه معروف گریز از مرکز شدیم که هیچ جای دیگه نداشتیم دستگاه. اون خاطره خیلی خوبی ازش ندارم، یعنی حالم خیلی خوب نبود چون دستگاه به شدت با سرعتی میچرخید که آدم ها میچسبیدن به دیواره دستگاه و انگار یک جوری قفل میشدی و فلج میشدی و توان هیچ کاری نداشتی.
اما خاص‌ترین دستگاه بازی فانفار چرخ و فلک بزرگش بود که بخشی از اون با اتاقک‌های رنگیش از خیابان اصلی هم دیده می‌شد. و علاوه بر اینکه اولین چرخ و فلک مدرن ایران بود، تا مدت‌ها مقام بزرگترین رو هم به دوش می‌کشید. فانفار به اوج که می‌رسید، دیدی از شمال تا جنوب تهران داشت.
سامان سیف.
فکرشو بکنین وقتی اون بالا نشسته بودین کل تهران زیر پاتون بود. بی کم و کاست نقشه کلمان هویتی شهری رو بازی میکرد. انگار در ابتدای خیابان ونک داشت تعریف میکرد که به سرزمین تفریحات خوش اومدی.
فانفار یا شهر بازی میدون ونک برای من بیشتر از اینکه توش حضور داشته باشم یه تصویر دوره، یه چرخ و فلک بزرگ که از میدون ونک پیدا بود که همطور ساکت ایستاده بود و انگار داشت شهر رو نگاه میکرد.
دیدنش از دور هم در واقع برای کودکان و جوانان اون دو دوره بسیار بسیار جذاب بود.
یعنی از دور تا ما این چرخ و فلک رو میدیم تو ماشین شروع کردیم دست زدن تا اینکه برسیم و هیجانی میشدیم.
ما که نهایتا توی پارک ها و خیابون های محلی سواری این چرخ و فلک های دستی چهار نفره میشدیم، اون چرخ و فلک بزرگ خیلی جذابیت داشت. اون چرخ و فلک بالا که میرفت ما میتونستیم برج‌های اسکان سر میرداماد رو ببینیم.
وقتی که اون بالا رسیدیم یادمه که چرخ و فلک ایستاد که اون پایین اشخاصی سوار بشن، از اون بالا داخل هتل ونک پیدا بود که جشنی برقرار بود توی محوطه بازش و برادرم گفت اون خواننده‌ای که داره میخونه گوگوشه داره میخونه.
بی تو اما همه جا عبی و غم گرفت است، ابر آسمون یه قطره بارونم نداره. تو اگه باشی آسمون
بالای ارتفاع که می رسیدیم شهر انگار زیر پامون بود و چراغ‌های رنگی.
آرزوی همه بود که سوار اون بشن، کوچیک و بزرگ هم نداشت، همه واقعا همه دوست داشتن. از آدم هایی که خیلی با فوکل کراوات و خیلی شیک می اومدن با اون بستنی قیفیشون سوار فانفار بشن، تا اون خانمه که از پایین شهر اومده بود به بالای شهر و این سوار شدنه یک آرزویی بود که وقتی بهش دست پیدا میکردی و این چرخ و فلک میچرخید تو اون نقطه اوج، اون قسمت بالا میرسیدی، همه جای تهران رو میدیدی. به نوعی کوهای شمیران رو که خب خیلی خیلی خب نزدیک میدیدی، ولی واقعا گاهی بودش که به نظرم میومد حتی میشد کوهای بیبی شهر بانو تو جنوب تهران هم دید. البته واقعا به این راحتی نه، ولی این حسه وجود داشت و افتخار فانفار به همین چرخ و فلک بسیار بزرگش بود. تا قبل فانفار چرخ و فلکی تو این ابعاد وجود نداشته.
چیزی که مثلا باعث خیلی خوشایند بود برای ما این بود که وقتی که مثلا به یه حدی میرسید ارتفاع، من میتونستم خونمونو ببینم. خونه ما خونه بلندی هم نبود، یه خونه 4-5 طبقه بود، ولی دیده میشد. از خیلی جاها هم دیده میشد چون بیشتر خونه ها 1-2 طبقه بودن و اینم باز یه اتفاق منحصر به فرد بود که تو بتونی در یک شهر بزرگ، توی یک کلان شهر، توی یک دوره مدرن سوار چرخ فلکی بشی که وقتی میگه بالا خونتون هم بتونی از دور ببینی.
موقعیت مکانی و هزینه بالای بلیت برای استفاده از بازی‌ها، فانفار رو شاید به محیطی مورد علاقه قشر پرتوان مالی در جامعه تبدیل کرده بود. گروهی هم که تمکن مالی نداشتن، برای بازدید از فانفار معروف شده با خانواده به اونجا می‌اومدن و در محیط صرفاً به تماشای تفریح دیگران و خوردن خوراکی‌های ارزون مشغول بودن.
یک فضایی رو آفریده بود که تبدیل شده بود به پاتوق. ممکنه اونجا میرفتن و اصلا سوار فانفار هم نمیشدن. منطقه بود که جمع میشدن، اونجا تو ماشین میشستن، ساندویچ میخوردن، حرف میزدن و یک منطقه برای جمع شدن مردم که پتو بندازن و نمیدونم زیرانداز بندازن اونجا نهار و شام بخورن.
اواخر خرداد و توی تیر ماه به خاطر درختی که تو اون خیابون ولیعصر بود یا همون خیابون پهلوی، هوا خیلی خنک بود. هوا آکنده از بوی برگ درخت ها و عطر پوفیل هایی که همونجا آماده درست میکردن تو محیط فانفار و یه موزیک ملایمی هم از بعضی از وسایل از پاپازی که اونجا بود، مثل اون ترنی که دور فضای فانفار میچرخید و یکی دوتا از اون چرخ و فلک و اینا یه ملودی خاصی داشت که فضا رو یه جوری شاد و مفرح نگه می‌داشت.
یکی از جذابیت‌های اونجا هم مردی بود که دم در فرفره میفروخت، که یادم فرفره‌های رنگی روی جعبه بزرگ با چوبای باریک. اونجا مهم به هر حال فضا باز بود، باز که میومد این فرفره ها میچرخید واقعا برای من جذاب.
جلوش همیشه یه آقایی بود با یه کابل سیمی خیلی کلوفت، یه عالم بادکنک گازی رو فرستاده بود هوا.
یه تصویر پررنگی هم که دارم، حلال فروش هایی در واقع جلوی در خود فانفار بودن که خب اون موقع خیلی رونق داشتن و بساط خیلی شلوغی داشتن.
همیشه میدیدم یه خانومی از بالا تا پایین مشکی پوشیده، یه زن جوون، نسبتاً جوون، بلوش 32-33 سال، پشت یه ماشین برقی نشسته و زل زده به میدون ونک. همیشه میترسیدم و عجیب بود برام.
معمولاً خانوادگی میرفتیم اونجا، البته خب نسبت به پارک خرم و مینی سیتی قیمت بالاتری داشت، منتها به در دسترس بودنش میارزید حداقل برای اقشاری مثل ما.
ابزارهایی که اونجا وجود داشت، هر بار که میرفتی با وجود اینکه قیمتهای بسیار نازلی به نظر میاد داشتش، ولی اینطوری نبود که یک خانواده زمانی که با دو تا بچه یا سه تا بچه وارد فانفار میشه تمام اون بازیها رو سوار بشه، ولی این رخ نمیداد. نهایتا تو میتونستی اون سورسای بزرگ و سوار بشی و یک بستنی کیمیا قیفی پاک بخوری و برگردی.
اغلب اوقات اول به حرف شکمم گوش میکردم و سریع دونه از اون پشمک ها میگرفتم و در این حالی که پشمک ها رو میخوردم با خودم تصمیم میگرفتم که خب حالا کدوم یکی از اینا رو سوار شم.
پشمک صورتی رنگ بود که در واقع رنگ بهش زده بودن، حالا اون موقع چون پشمک سفید بود پشمک صورتی برای بچه احتمالاً خیلی جالب بود.
اولین چیزی که به مشام خود این مشتری ها میخورد اون دستگاه پاپ کورن بود، بعد یه مقدار جلوتر پشمک بود، باز اون بوی شکر رو که تازه سوخته شده بود و اینا.
پپسی خیلی خنک و تگری بود، پاپ کورن بود که عطر خیلی خیلی دلانگیزی داشت، پشمک بود، بستنی یخی های خیلی خوشمزه ای داشت.
حالا یه ساندویچ میفروختن قسمت آخرش، یه اتاق بزرگی بود ساندویچ اینا میفروختن. بعد ذره اون موقع میگفت، الان که بکنم الان هم بگم، پاپ کورن میگفتم، پاپ کورن. بستنی اونجا واقعا خوشمزه بود، بستنی حاجی بود اونجا، بستنی درست میکرد، روزی 3-4 کارتون تخم مرغ می آورد اونجا. منم بیکار میشدم اون موقع تعطیلی، میگفت بیا کمک، تخم مرغا میشکستیم، زرداشو میزد بستنی، سفیداشو همون دور میریختیم. بعضی از هم میگفتم ما به خاطر بستنی فانفار میایم اینجا، انقدر خوشمزه میشود.
فانفار در اوائل دهه 50 در اوج فعالیت خودش بود. شهر گسترش پیدا کرده بود و محدوده ونک از اون زمین خالی به پاتوقی برای تفریحات غربی تبدیل شده بود و به سرعت این مسیر رو طی می‌کرد. از کافه و کاباره و رستوران تا درایوین سینما و پاساژ و باشگاه‌های ورزشی و کلوب. فانفار هم دیگه از یک شهر بازی خارج شهر به یک محل تفریح در میان شهر بدل شده بود و در کنار تفرجگاه‌های متعدد در حال فعالیت بود. نکته مهمیه که ما از تهرانی صحبت میکنیم که جمعیت انسانی و ماشینهاش به اندازه امروز نبود و نه تنها ترافیک وضعیت شهر رو مختل نمیکرد، بلکه وجود یک شهر بازی در وسط شهر امکانی بود تا بازدید کننده های خاص خودش رو داشته باشه و رقباش هر چند وسعت بیشتری داشتند اما تهدیدی برای فانفار به حساب نمی اومدن. یک پاتوق خانوادگی و امن در میان شهر و با دسترسی راحت.
علی اخلاقی.
موقعی که فانفار شروع به کار کرد، بلیت دستگاه 5000 بود، نفری 5000، 5 تا یک قرونی آنچنان نبود. حالا به مرور زمان یه مقدار زیاد شد اینا، ولی یه جایی بود که خیلی ارزون بود و جایی بود که خانواده ها ترجیح میدادن که بیان اون چند ساعتی که میخوان استراحت کنن اونجا باشن. یعنی ما سعی میکردیم آدم مجرد را ندیم، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. مأمور کلانتری اونجا بود، میگشت تو که کسی مزاحمه کسی نشه، مشکلی پیش نیاد. پدر من یادمی بود که تمام چه تو قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب یه آدم متدین مؤمن بود، همه چی رعایت میکرد. ما اگر مثلا قبل از انقلاب یه آدمی که مست بود میومد راش نمیدادیم، یعنی دمه در مأمور کلانتری نشسته بود حواسش جمع بود، یه آدم مجرد میاد راش نمیدادیم. اون وقت ما اونجا هیچی نمیفروختیم، چیزای الکلی نه آبجو داشت نه هیچ.
محمد رحمانیان:
اخشار متوسط برای تفریح به اونجا میرفتن. ما تو خانواده هم که بودیم، ما یه خانواده قشن متوسط بودیم و جز جاهایی که همیشه اسمش بود برای گشت و گذار، برای تفریح، برای رفتن. ما هیچ وقت در دوران کودکی سوار اون چرخ و فلک ها نشدم، و اما همیشه حرفش بود. بنابراین تو خاطره من بود به عنوان آدمی که تو تهران به دنیا آمدم، تو تهران بزرگ شدم.
و حتما برای بچه های ساکن اون منطقه تجربه ای خاص.
کیوان کیوانی:
فانفار آس محله ما. فانفار چیزی بود که ما هر وقت میخواستیم یک نفر رو که احیانا از روی اشتباه پود محلش رو داده باشه ببریم بذاریم گوشه رینگ و اون آپرکاد آخر رو بزنیم و ناک اوتش کنیم و نقش بر زمینش کنیم. این فانفار، چون ما هر کسی که به عنوان میهمان میومد منزل ما، ما قطعا اینو میبردیم باغ وحش، بعد میبردیمش کجا؟ پارک ملت، با وسایل بازی پارک ملت آشنا کرد. بعد میبردیمش دریاچه رو نشونش میدادیم و اون برق چشش رو نگاه میکردیم و خوشحال میشدیم که اون پوز دادنش رو داریم تلافی میکنیم. بعد میبردیمش پاساژ صفویه رو نشونش میدادیم و در نهایت خسته که میشد سرپایین خیابون ولیعصر رو که به سمت میدان ونک حرکت میکردیم میبردیمش میدان ونک، میدان ونک رو رد میکردیم و فانفار رو میذاشیم جلوش. اونجا بود که متوجه میشدیم که این ضربه‌ای که بهش دادیم ضربه کاری بود
و امکان رفتن به شهر بازی در وسط هفته و بعد از مدرسه.
یکی از اتفاقاتی که تو دوران بچگی ما میافتاد و به نظرم برای دیگر بچه های شاید ایران اتفاق نمی افتاد همین بود که ما بعد از مدرسه مثلا به واسطه حالا اینکه توی این محل بودیم بتونیم بریم شهر باز. اون موقع مدرسه ها صبحی بود و بعد از ظهری ما وقتی اجازه داشتیم بریم فانفار که بعد از ظهری می بودیم. وقتی که تو بعد از ظهری می شدی ناراحت بودی از اینکه مثلا این هفته بعد از ظهری هستی، ولی باز برای ما خوشایند بود چون امکان داشت که پدر و مادر این اجازه رو به ما بدن که بتونیم بریم از شهر بازی فانفار استفاده.
همین وسعت شهر و شلوغی ها علاوه بر پیشرفت کار باعث به وجود اومدن مشکلات متعددی هم برای اخلاقی شده بود. تغییر بافت منطقه ارزش زمین فانفار رو چند برابر کرده بود و موجب میل خانواده مصطفی به فروش زمین.
فعالیت فانفار از موقع شروع می شد که مدارس تعطیل می شدن تا موقع ادامه داشت که مدارس شروع می کردن، یعنی باز می شدن. از اواسط اردیبهشت ماه تا کی؟ تا 15 مهر، یعنی در سال چقدر؟ حداکثر 5 ماه. 7 ماه اینجا تعطیل بود. مالک میخواست بیاد اجاره زیاد کنه. خب شما چقدر درآمد داشتی؟ شما 5 ماه درآمد داشتی. شما مالیات باید در رابطه با 5 ماه میدادی. اجاره رو باید طوری تنظیم میشد شما در میآوردی میدادی. ببینین اجاره هم چه 10 ساله بوده، ادامه میده. چون اونجا فانفار بوده و جواز داشته و تبدیل شده بوده به یه جایی خیلی با ارزشی، سرقلفش متعلق پدر من بوده، ایشون اجاره رو زیاد میکرد. بعد در صدد این برآمد که اونجا رو تخلیه کنه، چون اونجا دیگه سرای ونک نبود، شده بود میدون ونک. به پدرم هم میگفت بخر. پدر من هرچه ما بهش میگفتیم میتونستم بخره. میگفت من اگر من باید اینجا رو باید پول جزئی بدم از این بخرم، به خاطر اینکه اینجا تپه بوده، من اومدم این کار کردم، عمرم رو گذاشتم اینجا و من اینجا رو درست کردم. اصلش سرغلفیه، یعنی اگر اینجا 100 تومن قیمت داشته باشه 90 تومنش سرغلفیه اینجاست. راستم میگفت ایشون. پدر من دعوت میکرد، خونهش هم تو همین نسک ده ونک بود، یک باغ بزرگی داشت و اینا. اجاره ایشون اضافه میکرد و ولی دادگاه رأی به تخلیه اینجا نمیداد. اون تا اون موقعی که خانم تومان و مصطفی مملکی صاحب اونجا بودن خیلی تلاش کردن، شوهرشون خودش وکیل بود، خیلی تلاش کردن اونجا تخلیه کنن ولی نتونستن تخلیه کنن، چون دادگاه رأی به نفع پدر من میداد و میگفت این دستگاه باید کارشناس از فرانسه بیاد اینو کارشناسی کنه، در ایران کارشناس نیست و عمر بر اساس بودن فانفار ارزشیت پیدا کرد.
در کنار این مسائل، مدیریت یک مجموعه پربازدید سختی‌های دیگه هم داشت.
در عذاب بود. یعنی باید یه آدمی بود که خودش ساعت 4 بعد از ظهر که اونجا راه میافتاد میومد با میساد تا ساعت 2 بعد از شب که ما حساب میکنیم و در میرفتیم بیرون. میگم این کار خطرناکه دیگه، اگه یکی این بالا بیا این کارگره که اینجا من گذاشتم داره آدم سوار میکنه، برای گرش بالا من نسوخته دیگه، اگه یکی اون بالا بیفته پایین این کارگره میره، میان خیر منو میگیرن یقه منو میگیرن. راستم میگم من از حدود 9 سال 10 سالم بود اونجا کار میکردم، چون پدر من قدیمی بود میگفت بیا و اینجا باید مثلا سه متابسون تو خونه چیکار میکنی بچه‌ش 16 17 سالگی. من حساب کتاب اونجا رو میکردم، مدیر اونجا بودم. یه سرهنگ بازنشسته میآوردیم که زیر دست خود من بود، یعنی من اونجا انقدر وارد بودم میتونستم کار کنم. بعد یه شب که پدر من مثلا به امید اینکه من اونجا هستم مواظب من نمیمد 50 دفعه زنگ میزد میگفت تو خونه من تنم میلرزه، حالا تو هم که هستی بچه‌می که بدتر دیگه. دعوا میشد، چاقو کشی میشد، حالا قبل از انقلاب که بدتر مس میکردن میمدن، یو تو صف دوتا خانواده واسه اینکه یکیشون جلوتر باشه که عقبتر باشه مس بودن، با چاقو هم دیگره میزدن. بعد شما به عنوان مدیر اونجا، مسئول اونجا، باید میرفتی تو کلانتری، تو دو بنشب تو کلانتری بودی، از زندگیت میافتادی. بعد دوباره فردا همین برنامه از ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشد، بعد 4 بعد از ظهر نبود که صبح من باید میرفتم، میرفتیم بلیط از شهرداری میگرفتیم، چون بلیط ورودی ما عوارض شهرداری داشت، بعد از خود شهرداری میخریدیم. بعد دوباره روز از نو، روزی از نو، شب جمعه و جمعه قلقله میشد، 5000 نفر آدم اون تو، شوخی نیست، چجوری میخوای کنترل کنی اونجا؟ این بود که خیلی مشکلات بود برامون.
و مشکلات چرخ و فلک مشهور فانفار.
پدر من ترس داشت موقعی که بارون میمد. این چرخ فلک حدود 37-8 متر بلندش بود. چون شما میدونین یه دونه چرخ و فلک به این بزرگی که تمامش از آهنه، وقتی میخواد حرکت کنه باید حرکتش مثل یه ماشینی باشه که شما نشستی پشتش کلاژ رو یواش یواش، ولی در رابطه با اون چرخ‌فلک اگه شما کلاژ یه دفعه ول کنی اون چرخ‌فلک همه آهنه، رو چند تا پای است، خورد میشه میرزه پایین. و وقتی بارندگی میشد مثل خیابون که جای ترمز هست بارندگی میشه، وقتی شما ترمز رو بگیرید لیس میخوره دیگه، این جای لاستیک هست دیگه، این سیم بوکسه و اون لاستیکی که افتاده بود اینطوری بهش که اینو میکشید خیس میشدن. یه دفعه ما تو دفتر نشسته بودیم میدیدیم که بارندگی بارون داره میاد، یه دفعه چرخ فلک در عرض 20 ثانیه 3 دور اینطوری میزنه، آدم توش بود دیگه، خطرناک دیگه، آخه به چه صورت؟ بعد بلافاصله که خودمون اونجا بودیم دیگه برامون تجربه بود، تا میدیدیم که یه نمه بارون زده سریع میمدیم به مسئول چرخ فلک میگفتیم که تمام واگوناشو خالی کنیم.
محمود خداکرمی که سالها در فانفار مشغول به کار بود، خاطرش از مدیریت محمد اخلاقی رو اینطور تعریف میکنه.
همون شبانه روز من اونجا بودم دیگه، شب که کار میکردیم پولا را میبردیم تحویل میدادیم پسرشون، میذاشتن گاو صندوق، صبح میامدن میبردن. همون دو یه گونی کیف و سامسونت و فلان اینا هم نبود دو گونی کوچکی میذاشتن و اونم میذاشتن صندوق عقب ماشینش هر روز میرفتن. یه روز همون اونجا باز بود در حقیقت مشتری مردم آمده بودن دیگه، منم بلیط میفروختم، دو نفر آمده بودن از من یکی دو تا سوال میکردن، نه قیافشون یه مقدار شاید غلط انداز بود چی بود، اونا صحبت کردن با منو رفتن. فوری خودش دیدم همه اونا را زیر نظر داشته، اومد به من گفت حواست باشه اونا ممکنه میخوان دخلتو بزنن، مواظب خودت باش. آدم خوبی و بد نبود، خوب بود، من بدی ازش ندیدم.
و خبرهای بدی که در میان خنده و شادیهای این مکان گهگداری به گوش میرسید، از شایعه تا واقعیت.
دو سه تا مقطع به خاطر اتفاقایی که افتاد، در واقع شایعه شده بود که این اتفاقات افتاده، فانفار تعطیل شد، که در واقع دو تا حادثه بود که همیشه حرفش بود و هیچ کس دست کم توی همسایه ها یا بچه های محل که ما بودیم خودش به چشم رو نیده بود. دو تا روایت بود که دو نفر موقع هر واقع استفاده از وسایل اونجا آسیب دیدن، کشته شدن و به خاطر همین دو تا مقطع تعطیل شد.
ساعت اولیه که بوده که فانفار افتاده بوده، یا آقایی که خلبان بوده قبلا، ایشون مثل اینکه معتاد شده بوده بود، وضعیت ناجور نده، میره بالا خوش میذاره، اصلا بالا چخبک میذاره پایین. البته ارتفاع زیاد نبوده، ولی ارتفاعی بوده که اون واگن درست در وسط اون چرخ قرار گرفته بوده. البته هنوز آنچنان آدم تو نیامده بوده، مثلا حدود ساعت 4:05 بعد از اون که اون مسئولی که ما اونجا داشتیم که مال مدیریت بوده، ما من خودم هم نبودم، پدرم هم نبودم، بله فاصله از اونجا میبردش. ما یک کلینیک پشت خودتون همون میدون مرک داشتیم، میبرم اونجا که از که طرف فوت کرده بود. این
یه مورد اونجوری شد، یه دستگاه بود بشقاب پرنده، بعد یه نفر اونجا افتاد، فوری آمدن برداشتن بردن و حتی در پشتی اون فانفار که به خیابان توانیرینا باز میشه، خیلی نزدیکه به یک کلینیکی، اونجا بردن داخل کلینیک، اون موقع فوت کرد دیگه. ما گفتن اونجوری از جیبش یک کاغذ آمده بیرون نوشته که هیچ کس مسئولیت نکدم خودشی کرد.
اون سالای اول انقلاب یه خانومی خودش رو از بالای چرخ و فلک فانفار به قصد خودکشی انداخت پایین که صندوقشون زن چی شد و من نمیدونم، من فقط در همین حد خبر خوندم راجع بهش و اینکه اصلا چرا خودکشی کردم همینجوره.
یکی هم که در رابطه با خود همین چرخ بلک بوده که اون اهرمی که اون وسط بود، چرخو میچرخون، یه میله‌ای بود اونجا که اون شکسته بود. چه صحبت نمیدونم مال بگم دقیقاً کی بوده، موقعی بود که خیلی نبردونه آتش نشونی بلندیش به اون صورت نبود، خیلی ما مشکل داشتیم اون موقع که بالاخره فرستادن از آتش نشانی، طوفان هم بود، باران هم داشت میمد، این میره شکسته بود، هیچ کاری هم نمیشد بکنه، آدم هم تو مونده بودن همه که پله رو اووردن و دونه دونه واگونا رو خالی کردن اووردن پایین، یعنی یه چیز دو سه چهار ساعت طول کشید. اون یکی خاطره خیلی بدی بود که ما فانفار رو بستیم اصلا کلا، یعنی بکنم دو سه ساعت مونده بود که به پایان کارمون برسه، ولی همون شب زود در رو بستیم که بتونیم راحت اینو تخلیه کنیم و اینا. حتی اون در بالایی که ما از تو خیابون توانی داشتیم، اون ماشین آتش نشانی که میخواست بیاد چون بزرگ بود، مجبور شدیم خراب کنیم دیوارو اینا. خب همچین اتفاقاتی میفته برای همچین جایی زیاد، حتی تو خارج از کشور هم میفته، تجسسین دیگه، آهنه دیگه، شما نمیتونی هیچ چیزی پیشبینی کنی.
محمد رحمانیان سالها بعد تئاتری به نام پیکان جوانان طراحی میکنه که بخشی از اون با بازی هانا کامکار به نام فانفار سوزی برگرفته از شنیده‌ها و خاطراتش از این حوادث فانفاره.
نام اپیزود ما فانفار سوزی بود دیگه،
و منم نقشی که بازی میکردم نقش یک زنی بود که در واقع مادرش خودکشی میکنه در فانفار.
من چند تا داستان رو در واقع با همدیگه تلفیق کردم. مستنداتش یکیش همین فانفاره. دومیش اینه که یک بعد از انقلاب یک خانومی که یک پیکان استیشن داشت میومد و اونجا بسات ترشی و نمیدونم شور و خیار شور اینها راه مینداخت، پشت ماشینش بود و همونجا فروش میرفت، یکی از دیدنی های اون منطقه شده بود اصلا. و سومیش مسئله آتش گرفتن مدارس بود و در شیناباد و در مناطق مختلف و اینها همش مستند بود، از مستندات تاریخی استفاده کرده بودن. اما مسئله خودکشی به این شکل نه، این در واقع دخترکی که صورتش رو از دست داده، دخترکی که دوستاش رو از دست داده و اون شب رو انتخاب میکنه، شب برجام رو انتخاب میکنه برای اینکه خودش رو از شر این زندگی، از شر این پوست، از شر خاطراتش با دوستان رهایی بده.
با آغاز انقلاب در بهمن 57 فعالیت فانفار متوقف نشد و همچنان به کار خودش ادامه داد. دو سال بعد و با شروع جنگ، شهربازی دیگر منطقه یعنی شهربازی اوین که بالاتر از ونک و نزدیک به چهارراه پارکوی بود، جون تازه گرفته بود و با بودجه دولتی، امکانات بروز شده و وسعت زیادش رقیب سرسختی برای فانفار بود. اما همچنان تصویر چرخ و فلک پر ابهت فانفار که از خیابان ولیعصر داشت افراد زیادی رو به اون مکان میکشوند و همچنان میزبان حوادث خاص آن دوره بود.
یک شب خنک آخرای بهار رفتیم فانفار، تمام بازی‌ها رو که من کردم نوبت چرخ و فلک شد. چرخ و فلک معمولا حسن ختام فانفار بود، یک قول بزرگی اون موقع به نظر ما می اومد که سوار شدنش واقعا چیز بود، یه خوشحالی غریبی داشت و اینکه یه تلخی هم داشت که بعد فانفار باید بری خونه. هوا تاریک شده بود، ما نشستیم توی این کابین چرخ و فلک و یک دور دو دور زد و رسید به اون بالا و ما توی پیک گردش چرخ و فلک بودیم که یهو خاموش شد، آژیر زرد کشیده شد. اون موقع هم اینطوری بود که موقع آژیر زدن قرمز دیگه ضد هوایی شروع میکردن به زدن، ما از اون بالا میدیدیم که یهو زیر ما خالی شد، آدم ها فرار کردن، حتی اون اپراتوری که چرخ و فلک رو متصدیش بود از کابینش فرار کرد رفت بیرون و ما موندیم اون بالا. شهر خاموش شد، اون موقع شهر انقدر بلند نبود، یعنی چرخ و فلک فانفار شاید تا دور دست ها رو هم وقتی میرسید اون بالا میدید، ساختمونی نبود به اندازه اون چرخ و فلک. خلاصه ما موندیم اون بالا و بعد 3-4 دقیقه که هیچ اتفاقی نیفتاد و سکوت محض بود و شهر خاموش بود و صدای جیغ فقط از این چرخ و فلک میومد، چون همه هم داشتن جیغ میزدن و یه حوزه ده هوایی شروع کردن زدن و بالای شهر یک چتری از نور رگبار ضد هوایی بود و شما فکر کن یه بچه شاید 8-9 ساله و مثل من توی اون کابین های دیگه هم زیاد بودم و ما داشتیم جیغ میزدیم، خانواده ها ریاکشن داشتن نشون میدادن که آقا اینو بیار پایین، یا بالاخره برقم نبود دیگه و این نمیتونست بیاره دستگاه رو پایین.
و ماجرای دزدیده شدن برادرزاده 11 ماهه مهدیه در فانفار.
بعد از ظهر یکی از روزهای شهریور ماه سال 62، مادر ایمان به همراه خواهرش که دخترک 14-15 ساله بود و ایمان که 11 ماه زن داشت، در پارک ضمن گردش و قدم زدن با خانمی آشنا میشن که این خانوم به ایمان خیلی مهر و محبت نشون میده و کاملا جلب اعتماد میکنه، به طوری که با ایمان که در بغلش بوده عکس هم میگیرن. بعد از مدتی از آشنایی اونا، خانوم از یک لحظه غفلت مادر و خاله ایمان استفاده میکنه و ایمان رو با خودش میبره. مادر و خاله ایمان به کمک نگهبانان پارک همه جای پارک رو جستجو میکنن ولی نتیجه نمیگیرن. فردا عکس ایمان و خبر روبوده شدنش در روزنامه ها چاپ میشه. در وارسی دوربینی که امروز همراه اینا در پارک بوده، عکس خانومی که ایمان رو بوده به چاپخونه میدیم و عکس رو در اختیار پلیس قرار میدیم. بعد از دو سه روز پلیس تماس میگیره و میگه رد این خانوم رو در قائم شهر پیدا کردن. بالاخره بعد از 5 یا 7 روز، دقیقا خاطرم نیست، مونس و ایمان توسط پلیس در همون شهر قائم شهر پیدا میشن. وقتی ایمان رو به پدر مادرش تحویل دادن، معلوم شد که این خانم مونس این مدت فقط آب قند به ایمان میداده و پاچه های زخیم و پشمی رو به عنوان پوشک استفاده میکرده و واقعا ایمان در شرایط بدی بود که ما تحویل گرفته.
خصلت جنگ و حوادثی که پیش می اومد موجب تعطیلی‌های موقت فانفار می شد و همین مسئله موجب دلسردی مراجع کنندگانی بود که بارها برای ورود به اونجا به در بسته خورده بودن.
یه موضوعی که همیشه ما باهاش کلنجار می رفتیم این بود که آیا بازی هستن فانفار؟ چون اون موقع برق هم نبود و احتمال این که فانفار باز باشه خیلی کم، که وقتی اون دریچه باز بود و شما پشت اون دریچه فروشنده بلیت ورودی رو میدیدید، من گاهن یاد اون صحنه فیلم سوت دلام میفتم که بهروز وثوقی میرفت از اون خانم بلیت فروش که بلیت بگیره از سینما که پشت باجه نشسته بود، تو اولین کسی بود که ظاهرن عاشق شده بود. این صحنه رو من تو ذهنم هست همیشه که پشت اون پنجره کوچیک ما بلیت می‌گرفتیم و وارد فانفار می‌شدیم.
به جز این تعطیلی‌های پی در پی، روح شهر هم در حال تغییر بود و فانفار همسایه یکی از شاهراه‌های اصلی بود که روز به روز شلوغ‌تر می‌شد. تغییر بافت منطقه کار رو در مقایسه با بقیه رقبا سخت‌تر کرده بود و برای ادامه زیست خودش نیازمند امکانات و تکنولوژی‌های بیشتری بود. سامان سیف:
وقتی درباره امکانات صحبت میکنیم، تنها تنوع وسایل بازی و حتی پیشرفته بودنشون مد نظر نیست، وگرنه اون چرخ و فلک فانفار همچنان چرخ و فلک بزرگی بود و با اینکه تهران کلی رشد کرده بود، وقتی اون بالا کسی میشست همچنان کل تهران رو میتونست ببینه. ولی فضاهای خدماتی که در اختیار استفاده کنندهاش میذاشتن مهم بودن و فانفار نمیتونست اون خدمات لازمی رو که استفاده کننده اون روز انتظار داشت بهش بده، مثلا فضاهای پیکنیک و وقت گذرونه یا حتی پارکینگ. از طرف دیگه تهران خصوصا به سمت شمال هر روز داشت گشت میکرد و گسترده تر میشد و ونک دیگه اون ونک اوایل دهه 40 نبود. در کل تهران اون تهران نبود. بعد از اتمام جنگ ایران و عراق هم تو سال 1368، تو دوره که به اصطلاح بهش گفتن دوره سازندگی، همراه بود با ساخت و سازهای بسیار گسترده تو تهران. با آغاز دهه 70 زمان شهرداری کرباسچی، از یه طرف سیاست‌های شهری و ضوابط شهرسازی تهران تغییرات جدی کرد که مثلا مهمترینش رو میشه سیاست‌ها و ضوابط مرتبط با فروش تراکم دونست. باز از طرف دیگه بالا رفتن قیمت زمین و بهره برداری تجاری خصوصا در جایی مثل میدون ونک، عملا حفظ کاربری یک شهر بازی نیمبند رو تو اون زمین بی‌معنی می‌کرد. یعنی دیگه اصلا هیچ گونه توجیهی نداشت، نه کارکرد نمادینی داشت که مثلا پیشرفت و غیره رو نمایندگی کنه، نه دیگه بافت اطرافش کاربری تفریحی و سرگرمی رو می‌ذاشت که ادامه پیدا بکنه.
مجموعه فانفار در سال 77 بسته شد. زمین اون که از سال 70 دیگه در تملک خانواده مصطفی نبود و به فرد دیگه‌ای فروخته شده بود، ماجراهای دادگاهی جدیدی رو برای خانواده اخلاقی به وجود میاره. در فروردین 80، همزمان با صادر شدن حکم دادگاه به نفع محمد اخلاقی، او به علت مشکلات کبدی فوت میشه و پسرش علی اخلاقی تصمیم میگیره تا راه پدر رو ادامه نده.
چند روزی از فوت پدر من گذشت، وکیل ما زنگ زد و من رفتم و حکم برنده شدن پدر منو داد، ولی طرف اون مالک جدید پدر من بود. خرداد ماه سال 86 اونجا تخلیه شد. من اصلا نرفتم که برم اساسی اونجا ببرم، یعنی اینقدر ناراحت بودم که حتی اساس اونجا رو انتقال دادن به خیابان فدایان اسلامی انباری. بعدا من اینقدر مراجعه نکردم که فروختن پولش دادگستری قوه قضاییه به ما داد. وکیل برگشت با من گفت شما بیا یک ما فرمالیته اونجا رو باز کن، کارت افتخاری به دوستا بدم بیان اون تو چراغش روشن بشه، من بتونم تو دادگاه بگم آقا اینجا فعاله. ولی من چجوری میتونستم بیان؟ این دست همه آهنالات قدیمی. ببینین اون بابایی که قبلا اونجا کارگر پدر من بود و آهنگر بود و وارد بود و اینا، اون بابام که نبود دیگه. خب من میومدم اونجا یه حرکتی میکردم، یه عده اسمه میرفتن، بعد نمیتونم جوابگو باشم. اونجا بود کمپلت عوض میشد، دستگاه جدید آورده میشد، میدونه ملک نمیشه فانفار رو بندازه دیگه. جای پارک نبود دیگه، وقتی من میومدم خودم جای پارک نداشتم، مجبورم از بالا ماشینا بیارم تو بذارم. خب شما حساب کن وقتی جای پارک نباشه، خب مشتری آنچنان شما نداری. این موقع من نتونستم، قادر نبودم تنها بیام این کار رو بکنم، سرمایه رو گفت میخواست. بعد خودم هم باید وامیستادم این کار رو انجام میدادم. مشکل بود دیگه، خیلی مشکل بود. این بود که هم تو جورش کردم.
یادم بچه بودیم تو گذشته های تو اون زمان.
دروغ به شما نگم، از یک ماه قبل از تخلیه فانفار سال 86 که خرداد بوده من نرفتم، اصلا به ملک نرفتم، نمیرم هم. اصلا اونجا زد نمیشم.
خودم اونجا هم دوره جوانی بودم، خاطره های خوش داره اونجا.
ولی کماکان از میدون ونک که رد میشم چشمم دنبال اون چرخ و فلک بزرگ است.
همیشه فکر میکردم که میشه یه زمان دیگه باز این چرخ و فلک را بیفته و حالا ما بریم سوارش بشیم.
یکی دوبار اصلا رفتم از کنار نگاهش کردم، حقیقت نگاه میکردم ناراحت میشدم.
برای من فانفار همیشه یه چرخ و فلک بزرگه و دیگه هیچی ازش یادم نمیاد.
بعد از اون روز قشنگ از خدا راضی شدم، از دم صبح تا غروب با تو هم بازی شدم. چه روزای خوبی بود ولی افسوس زود گذشت، تا یه چشم به هم زدیم روز و هفته ها گذشت. چه روزای خوبی بود.
این اپیزود از پادکست رادیو نیست تقدیم به مردم سختی کشیده آبادان و تمام از دست رفتگان حادثه متروپول است که تمام ایران عزادارشان شد. شماره 31 از پادکست رادیو نیست به داستان فانفار میپردازه که در خرداد ماه ضبط و تدوین و در 1 تیر 1401 منتشر میشه. متشکریم از لطف عزیزانی چون سامان سیف، علی اخلاقی، فرزانه ابراهیمزاده، نوید پور محمد رضا، محمد رحمانیان، هانا کامکار، نیلوفر لاریپور، داوود ارسونی، پدرام رضایی زاده، کیوان کیوانی، محمود خداکرمی، امیر نورهاشمی، محمد رضا نورشید، پوریا نیکپور، ناهید کمالی، نگین حاج زوار، میثم خاتمی، مهران باقی، مهدی تقوی، مانی نوابی، فرزاد پور پرویز، علی رزاقی، عباس واعظی، صدف صفایی، بهزاد عالی‌خواب، بدصابر رزاقی، باران مقدم، آناهیتا راد و شاهرخ فرهمند. همچنین تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از سینا دادخواه، امیرحسین راد، هوتن شیرازی و امید خاکبور که بدون کمک‌هاشون ادامه این پروژه امکان پذیر نبود. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میدن و جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه. با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و به همین علت مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست نقشی در قبال اون نداره.
این اپیزود در تمام اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. مدیریت پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داره. نویسنده و کارگردان این شماره نگین فیروزیه. پژوهش این شماره بر عهده نگین فیروزی و مهدی صلوات چی بوده و ریحانه جمشیدی و امیر بهادر بیات اونها رو در این بخش یاری کردند. گویندگان متن هم نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی هم توسط حسین دیدبان و محمد حدادی انجام میگیره. Thank you.